بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم على محمد. وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقديم بروح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء روح مقدس و مطهر امام صادق سلام الله علیه صلوات دیگری هم. عنوان سخنم آموزه‌هایی از مکتب نورانی امام صادق سلام الله علیه است. مقدمتا عرض کنم میدانید دوران امام صادق سلام الله علیه اوج شکوفایی علمی و فرهنگی تاریخ شیعه بوده. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه می فرماید از هیچ کدام از اهل بیت به اندازه ای که از امام صادق سلام الله علیه روایت به ما رسیده از هیچ کدام دیگه نرسیده. برای اینکه این مطلب روشن بشه من یه آماری و خدمت شما بگم شاید قابل توجه باشه. امروز هم میدونید ما کتاب‌هایی داریم که روایات ائمه رو جدا چاپ کردن، روایات امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین، هر امامی رو جداگانه مسند، اسمش مسنده، مسند امام علی، مسند امام حسن، مسند امام حسین، اینا جداگانه چاپ شد. تعداد روایاتشون دقیقاً مشخص هست، دقیقاً معلوم هر امامی چند روایت داره. غیر از وجود مقدس امیر مؤمنان که حالا جداگانه عرض میکنم، از امام مجتبی به بعد کل روایاتی که امروز در اختیار ما هست 60,000 حدیث، کل روایاتی که امروز از ائمه به ما رسیده غیر از امیر مؤمنان سلام الله علیه، از این 60,000 حدیث 38,000 حدیثش فقط مال امام صادق علیه السلام. 38,000 حدیث، 9,000 تا مال امام باقر سلام الله علیه، یعنی فقط این دو امام جمعش میشه چقدر؟ 47,000 تا. چقدر دیگه میمونه؟ 13,000 تا. کل ائمه 13,000 تا، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه ما 47,000، امام صادق تنها 38,000 حدیث. به دلیل اون فرصتی که حضرت پیدا کردن، ائمه قبل و بعد این مجال رو پیدا نکردن، یا در زندان بودن یا در محاصره بودن، ولی چون دوران افول حکومت بنی امیه بود و هنوزم بنی عباس قدرت نگرفته بودن، یه فرصتی برای امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما پیدا شد. همین مسندی که نگفتم کتاب ها جدا جدا چاپ شده، جمع این کتاب ها از امام حسن به بعد 44 جلده، 22 جلدش فقط روایات امام صادق علیه السلام هست، کمترینش مال دو امام مظلوم ما، امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما هست. ما کل روایاتی که امروز از امام هادی داریم کلش فقط 500 تا حدیث، از امام عسکری 500 تا حدیث، وقت مقایسه کنید با 38,000 حدیث امام صادق سلام الله علیه. شیخ مفید می نویسد تا قبل از این حرکت فرهنگی امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما، لا یعرفون، شیعه مناسک حج حلال و حرام خدا رو کامل بلد نبود. این دو امام آمدن که یادشون دادن، این دو امام یاد دادن مناسک حج، احکام حلال حرام و وقت آثار و برکات این تلاش امام صادق سلام الله علیه سالهای بعد ظاهر شد. کسی به نام حسن ابن علی ین الوشا مال زمان امام رضا میگه من زمان امام رضا تو مسجد کوفه میرفتم 900 تا جلسه درسی پیدا کردم، 900 جلسه درسی، به هر جلسه ای که نزدیک می شدم وقتی گوش می کردم می دیدم می گه قال از صادق علیه السلام، همه ی روایاتش از امام صادق سلام الله علیه. و حتی میدانید دیگران هم در مکتب حضرت استفاده کردند. ابن ابی الحدید که شارح نهج البلاغه هست و سنیه، می نویسد که ائمه اربعه اهل سنت، اون چهارتا ابو حنیفه و مالک و احمد حنبل و شافعی، اینا همه با واسطه یا بی واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام. ابو حنیفه بی واسطه، مالک بی واسطه، اون دو تا دیگه با واسطه. با واسطه و بی واسطه شاگرد مکتب. البته اینا شاگردی کردن ولی خب برای خودشون یه مکتب دیگری تراشیدن. این یه اشاره خیلی کوتاه بود. ما باید قدر بدانیم، خیلی باید قدر بدانیم. خیلی امام صادق سلام الله علیه زحمت کشیدن، اونم نه به آسانی ها، همش تو آسانی نبوده. 8 سالش دوران حکومت منصور دوانیقی هست. این که میشنوید از دیوار خانه امام بالا میرفتن سر و پای برهنه امام رو احضار میکردن، مال همین دوران ها بوده. خب این مقدمه کافیه. حالا با این مقدمه میخوام سخنم آموزه هایی از مکتب امام صادق علیه السلام باشه. چند تا عنوان در نظر گرفتم، حالا این عناوین رو به هر مقداری که برسم خستتونم نکرده باشم براتون عرض میکنم. عنوان اول، تأثیر گناه در زندگی انسان. سعی میکنم در قالب یه داستانهای اینها رو از امام صادق علیه السلام براتون بگم. تأثیر گناه، ببینید ما ها گاهی فکر میکنیم گناه فقط عقوبتش مال قیامته، نه، تو زندگی دنیایی انسانم اثر میذاره. حالا من 2-3 تا داستان بگم از امام صادق. داستان اول رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده. این کسی است به نام شهاب، اسم شهابه، شهاب ابن عبدربه، از اصحاب خوب امام صادق بود. کان موسرن، وضع مالیش هم خیلی خوب بود، شاگرد امام صادق بود، ده ها حدیث از امام صادق نقل کرده و آدم مورد وثوقی هم بود، مورد اعتمادی هم بود. شهاب ابن عبدربه یکیسی داشت میرفت محضر امام صادق علیه السلام، گفت تا میری خدمت حضرت یه پیام هم از طرف من ببر بر امام صادق. چه پیامی؟ گفت اقرأ ابا عبدالله علیه السلام عن السلام، سلام منو به امام صادق برسون و اعلمه، به امام صادق بگو که من یه مشکلی پیدا کردم، یصیبنی فزع فی منامی، چند وقت خوابام پریشانه، خواب راحت ندارم. چرا؟ چه مشکلی؟ البته میدونید اینا یه وقت درد جسمی قابل درمانه، گاهی نه درد جسمی نیست، یه بلایی است، عقوبتیه. به امام بگید آقا این چرا من این مشکل رو پیدا کردم، مدتی خواب ندارم، خواب راحتی ندارم. امام صادق علیه السلام فرمودن که به این صحابی ما بگین فلیوزک مالهو، دلیلش این است که زکات مالشو نمیده، زکات مالشو نمیده، خدا آرامش در شب رو ازش گرفته. البته من همینجا تو حاشیه توضیح بدم اشتباه نشه ها، اگر کسی گرفتار یه بلا و مصیبتی شد ما نمیتونیم بهش بگیم که تو حتما چوب خدا داری، چوب خدا رو میخوری. ما نمیدونیم، امام میتونه بگه، ولی خدا میتونه بگه، ما نمیتونیم بگیم. ما ممکنه این آقا بلایی داره و امتحان خداست، آزمون الهی هست، خودمون ممکنه بتونیم ولی ما راجع به دیگران قضاوت نکنیم. یعنی اگه شما دید کسی یه مریضی داره، یه گرفتاری داره و خدای نکرده، بهش نگید حتما چوب خداست، ولی امام میتونه بگه. حضرت فرمود فلیوزک مالهو، زکات مالشو نمیده، این بلا سرش اومده. این صحابی امام صادق پیام داد، قال، گفت این مرتبه رفتی خدمت حضرت، به حضرت بگو ان السبیان، بچه های تو کوچه، بچه ها تو کوچه هم میدونن که من اهل زکات مالم هستم. یعنی چی من زکات نمیدم؟ من میدم، بچه های تو کوچه هم خبر دارن، همه خلق الله مردم میدونن من زکات مالم میدم، چه ربطی به زکاتم داره؟ حضرت دوباره جواب دادن، فرمودن قل له انک تخرجها، درسته زکات میدی، و ولی لا تزعها فی مواضعها، درست به مصرف نمیرسونه. زکات مصرفش چیه؟ آیهشو بخونید، انما الصدقات للفقراء والمساکین، باید به فقیر بده. این آدم کوتاهی میکرده، یعنی وقتی میخواسته بررسی بکنه که طرف فقیر هست یا نه دقت نمیکرده. زکات باید به فقیر، الان ماه رمضان تمام نشد، شما همین زکات فطره 6000 تومان و نمیدونم 12000 تومان و 18000، این پول مختصری، شما اگه به فقیر نداده باشی، به دست فقیر نرسونده باشی، ذمت بری نمیشه. این آدم کوتاهی میکرده، خیلی دقت نمیکرده که آیا طرف فقیر هست یا نه. پس ببینید از این داستان امام صادق علیه السلام دو تا مطلب رو استفاده میکنیم. مطلب اول، گاهی بعضی از بلاهایی که بر ما نازل میشود تأثیر گناهانی است که ما در زندگی داریم. بعضی از گره هایی که تو زندگی انسان میفته، عرض کردم باز اشتباه نشه، ما راجب دیگران نمیخواد قضاوت کنیم، راجب خودمون. بعضی از گره هایی که تو زندگی انسان میفته تأثیر گناه در زندگی، بی‌توجهی. من یه داستانی بگم، رضوان خدا به روان این عالم بزرگوار مرحوم آیت الله حق شناس، من زیاد سفارش کردم مثلا به جوونا کتابایشون رو بخونید، حتما بخونید، سی دی هایشون رو تهیه کنید بخونید. الان چقدر جوونا قصه میخورن، کاشیشون بودن و ما درس ایشون درس، حالا همین کتاباشون رو بخونید، سی دی هاشون رو بگیرید تو ماشینتون بگذارید، سی دی ایشون رو بذارید تو ماشینتون دائما گوش بکنید، خیلی تاثیرگذاره. مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله حق شناس، خیلی مؤثره. من یه روز تو همین برنامه رسانه سمت خدا گفتم که به قدری کلام این دو بزرگوار، مخصوصا نام بردم، گفتم کلام این دو بزرگوار به قدری تاثیرگذاره که اگر شما تصمیم بگیرید که حرف ایشون رو شما اثر نگذاره، بازم اثر میگذاره. شما سی دی ایشونو گوش بکنید، اصلا بگید آقا من گوش میکنم میخوام تحت تاثیر قرار نگیرم، حتما تحت تاثیر قرار میگیرید، اینقدر اثر گذاره. اون روزی که من اینو گفتم تقریبا 5000 نفر پیام داده بودن که آقا ما سی دی هاشونو کجا تهیه بکنیم. شما تصمیم تو ماشینمون باشه جایی گوش بکنیم، کتاباشونو بخونیم، الحمدلله کتابایشون چاپ شده، تاثیر گذاره. من در کس کتابایشون میدم، چون فرموده بودن من ایامی که در قم بودم، میدونید خب آیت الله حق شناس قم زندگی میکردن، درس میخوندن، شاگرد مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بودن، یه مجتهد مسلم بود ایشون، نظر علمی قابل مقایسه با بعضی دیگه نبود، یه مجتهد مسلم مورد توجه. خب آیت الله عظمای بروجردی از ایشون خواستن که بیان تهران اثرگذار باشن و خب ایشون قبول کردن. نوشتن اون وقتایی که من هنوز قم بودم و تهران نیامده بودم، یه جوانی از تهران به من نامه نوشت که آقا من یه گرفتاری برام پیش اومده، شما دعا بکنید. از تهران نامه نوشت با آیت الله حق شناس، ایشون در قم، که آقا یه گرفتاری برای من پیش اومده، شما دعا کنید گرفتاری من برطرف بشه. برام آیت الله حق شناس فرمودن که من رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دعا کردم. بالاخره یه جوانی التماس دعا گفته، منم رفتم حرم دعا کردم. بعد از اینکه دعا کردم شب خوابشو دیدم، تو عالم خواب این جوونه رو خواب دیدم، دیدم داره سینه میزنه، همینجوری بی خودی سینه، عزاداری که سینه میزنه، بر چی سینه میزنه، چیه تعبیر این خواب؟ رفتم خدمت آیت الله عظمای حجت که از مراجع تقلید بودن، در تعبیر خوابم ایشون صاحب نظر، گفتم آقا یه هرچی خوابی، قصه رو گفتم، آقا این خواب من. مرحوم آیت الله حجت فرمودن که معلوم میشه گرفتاری اون جوان هنوز برطرف نشده، این اضطرار، این سینه زدن نشانه اضطرارشه، معلوم میشه گرفتاریش برطرف، بازم براش دعا کنید، بازم براش دعا کنید. من دوباره دعا کردم، آیت الله شناس دوباره دعا کردم، ولی از یه جایی ننوشتن، از یه جایی به من گفته شد که به این جوان بگید ما مشکلتو این مرتبه برطرف میکنیم، خدا مشکلتو برطرف میکنه، ولی این جوان تارک و صلاته، نماز نمیخونه، اگه نماز خوند که خون، اگه نخون دوباره مشکلش برمیگرد. ببینید تأثیر گناه تو زندگی همینجا عقوبت قیامتش بمانه. مرحوم اطلاعات شناس فرمودن که من نامه نوشتم به این جوان که خلاصه قصه اول آخرش اینه، ما رفتیم دعا کردیم و دوباره خواب دیدیم و رفتیم تعبیر خواب و یه همچین چیزی هست. گفتن تو تارک و صلاتی نماز تو ای خوندی ای نخونی دوباره. جوانه به من گفت که آقای حق شناس شما از کجا خبردار شد؟ من حتی پدر مادرم هم خبر نداشتن که من نماز نمیخونم، چون تو خونه یه جوری عمل میکردم اینا فکر میکردن من نماز، مثلا بابام میگفت نماز بخون، میگفتم چشم پدر جون الان، میرفتم تو اتاق در میبستم نماز که نمیخونم، فقط میگفتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مد بل الظالمین. بابا میگفت ماشاءالله قربونش میرم چه نمازی داره میخونه، نماز نمیخوندم. بابام هم خبر نداره. شما از کجا فهمیده بودی؟ اینو میگن تأثیر گناه در زندگی دنیایی انسان. اگه انسان واجباتو کنار گذاشت، اگر خمس مالشون نداد، اگر زکات مالشون نداد، اگه به این یک قصه از امام صادق علیه السلام. یه قصه دیگری باز بگم، عرض کردم سعی میکنم این عناوین رو در قالب داستانهایی از حضرت بگم. این داستان در سه تا از کتابهای ما هست، هم در کافی مرحوم کلینی، هم من لایحذر شیخ صدوق، هم تهذیب شیخ طوسی. میدونید ما چهار تا کتاب داریم، میگن کتب اربعه، مهمترین کتاب‌های حدیثی شیعه مال این سه بزرگواره، شیخ صدوق هست، مرحوم کلینی رضوان الله علیه و شیخ طوس، این سه نفر هر سه بزرگوار این قصه رو نقل کردن. کسیست به نام اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار از اصحاب امام صادق علیه السلام. قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه من به حضرت گفتم که آقا ان رجلا استشارنی فی الحج، یکی اومد با من مشورت کرد، گفت من حج برم یا نرم، و کان ضعیف الحال، من دیدم خیلی توانایی نداره، و پیش خودم گفتم که نه بابا نمیخواد بری مکه، چیکار تو حال نداری نمیخواد. بابا اینجوری نیست که هر کس ضعیف شد ضعیف الحال بود شما بهش بگی حج نرو، فتوا میخواد، فقه داره، مسئله داره. عزیزان من خواهش میکنم الان ببینید که از بدیایی که ماها پیدا کردیم اینه، تو هر مسئله اظهار نظر میکنیم، تو همه رشته ها تخصص داریم. امشب شما یه جا اگه مهمونی بودی 10-20 نفر، 10-20 نفر یه مسئله مطرح بکن راجع به هوافضا، هواپیما سازی، همه اظهار نظر میکن. از هوافضا برید یه کشتی سازی تو دریاها، بگید آقا یه زیر دریایی، همه اظهار نظر زیر دریایی شب کسا اینجور، تو هم هواپیما سازی رو بلدی هم زیر دریایی رو بلدی. بعد به مسئله مطرح کن آقا عمل جراحی قلب باز بهتره یا آنژیو بهتره، همه اهل مجلس اظهار نظر میکنه. آقا بچه ما یه عفونتی پیدا کرده چند وقته، همه اظهار نظر. بابا آخه تو هم عفونت رو میدونی، هم هوافضا رو میدونی، هم دریا رو میدونی، هم جراحی رو بلدی، هم متخصص اطفالی، بعد یه مسئله فقهی مطرح بکنید، همه اظهار نظر میکنن. خیلی بده، دین مردم رو به گردن نگیرید، به این راحتی سوال جواب ندیم. آقا نمیدونم که ضرر نداره که، میگن شیخ انصاری اگه مسئله ای رو میدونست جواب میداد، اگه نمیدونست بلند میگفت نمیدونم، که همه بشنون نمیدونم، یاد بگیریم تمرین نمیدونم. به هر حال داستان رو بگم، اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق گفتم آقا این کسی اومده با من راجع به حج مشورت کرده برم یا نه، منم از پیش خودم گفتم که نه بابا نمیخواد بری، حالی که تو حال نداری نمیخواد بری، همین حال نداری نمیخواد بری. الله اکبر. امام صادق علیه السلام فقال، فرمود که به این شخص، به اسحاق ابن عمار فرمود ما اخلقک ان تمرد سنت، یه نفر از حج باز داشتی بی خودی مسئله گفتی، مستحقی که یک سال خدا مریضت کنه، فمرض تو سنتن، یک سال مریض شد. دوباره آدرسشو بگم، هم مرحوم کلینی، هم شیخ طوسی، هم شیخ صدوق حدیثو نقل کرد. اسحاق ابن عمار میگه یک سال مریض شدم، چوب این که یه نفر از حج باز داشتم. داستان بعدی رو بگم، این در من لایحذر شیخ صدوق، امام صادق فرمود لیحذر احدکم ان یعوق اخاه من الحج، نکنه کسی رو از حج باز دارید. فتصیبه فتنه فی دنیا ما ما یدخر له فی الاخره، هم تو دنیا بلایی سرش میاد هم قیامت. کسی رو از حج باز ندارید. مخصوصا من یه مطلبی رو حالا امروز تو همین برنامه‌ای که داریم مفصل گفتم و پخش میشه، حالا شاید شما زور مشغول جلسه عزا اینجا براتون بگم. امسال متاسفانه خواهش میکنم عنایت کنید، آدم قصه میخوره. تو این فضاهای مجازی فضای ایجاد کردن این بندگان خدایی که واجب الحج امسال باید برن حج، یا آقای میگه ما اصلا خجالت میکشیم بگیم یواشکی میخوایم بریم مکه، مثل اینکه کار خلافی دارن انجام میدن. به کسی نگیم هر سال چاووش برگزار میکردن علم و کتل و ما داریم میریم مکه، امسال حاجی ها یواشکی برن. چرا؟ آقا پول نریزید تو جیب وهابی. ای بنده خدا، مجتهدی یا مقلدی؟ آقا ترس جانه، مجتهدی یا مقلدی؟ خب برو بپرس از مرجع تقلیدت امسال ما تکلیف حج داریم یا نه. آقا وهابی ها چی وهابی ها؟ خب دیدید که چند هفته پیش این آل سعود، شجره خبیثه ملعونه آل سعود، 480 میلیارد دلار. میدونی میلیارد یعنی چی؟ 480 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی بستن با امریکایی‌ها. طبق طبق طلا و جواهرات دادن با آقای ترام، رقص شمشیر کردن با هم، خدا ذلیلشون بکنه. و حالا اینا همه این 480 میلیارد دلار همه تو همین 80 هزار حاجی که ما داریم میریم همینه. اگه ما نریم اینا دیگه سقوط میکنن. چنه اینجوری تحلیل میکنیم حوادث رو؟ کی بحث دشمنی با تکفیریا و آل سعود و اینا جای خودش، اما یا اینا مجوز میشه که ما حج بیت الله الحرام رو تعطیل بکنیم، ما بقی رو در بس تحویل تکفیریا و داعشیا و وهابیا بدیم، مکه و مدینه رو تحویل اینا بدیم؟ واقعا همینه تحلیل ما؟ همینه با همین 80 هزار تا حاجی که اونم کل هزینه هاشون مال هتل و رفت و آمد و منا و عرفات و خرج و هواپیما و نه آقا پول نریزی تو جیبه، همین به همین آسونی ما نظر بدیم، فتوا بدیم. و حاجی ما میخواد بره مکه خجالت میکشه یواشکی بریم کسی خبر نشه یه وقت ما داریم میریم مکه. حضرت فرمود مبادا کسی رو از حج باز داری، خدا هم تو دنیا عذابت میکنه هم قیامت. قصه بعدی رو باز بگم از امام صادق علیه السلام. شخصی آمد خدمت حضرت، گفت آقا ما پیش ابو حنیفه بودیم. به امام صادق علیه السلام گفت آقا ما پیش ابو حنیفه بودیم، یه کسی از ابو حنیفه یه مسئله پرسید. ابو حنیفه هم یه جوابی داد. من خدمت شما بگم ببین جوابش درسته یا نه. به امام صادق علیه السلام گفت. آقا فرمودن چی؟ گفت به ابو حنیفه گفت ما پارسال رفتیم حج واجب، امسال بریم حج یا کار خیر انجام بدیم؟ یه کار خیر دیگه انجام بدیم، یه بنده ای آزاد کنیم در راه خود. ابو حنیفه گفت نه بابا نمیخواد، برو یه کار خیری انجام بده دیگه، یه دفعه رفتی بس دیگه نمیخواد بری. امام صادق ناراحت شد، فرمود کذب والله و اسم، به خدا قسم دروغ میگه ابو حنیفه، گناه کرده، بی خود کرده، ویح وای بر او، او چه خبر داره؟ ببینید عزیزان باز تحلیل دینیمون رو از امام یاد بگیریم. آقا تو که رفتی حج واجب، برو ایتام، برو فقرا، برو جه، هر چیزی جای خودش داره. من از شما سوال میکنم اونی که دلش میاد کار خیر میکنه و به ایتام میرسه و به نیازمندان میرسه، اون شارژ میخواد یا نمیخواد؟ آقا ماشینتون رو بنزین توش نریزی راه میره، اینا باید شارژ بشه. کجا شارژ بشه؟ یه زیارت بیت الله، یه مکه است، یه کربلا است، یه مدینه است. چقدر شما آدمایی رو سراغ دارید، من و شما همه سراغ داریم، طرف میگه من اهل هر کار خلافی بودم، یه بار رفتم کربلا، نگاه مفتاد به قبر شش گوشه امام حسین سلام الله علیه، توبه کردم پاک شدم. چقدر آدمایی بودن گفتن ما دل نمی‌کندیم از مال دنیا، چسبیده بودیم در رسی به مال دنیا، یه سفر رفتیم بقیع بی بقعه رو نگاه کردیم آمدیم عوض شدیم. تأثیر گذاره. کار خیر جای خودش، اما قاطی نکنیم اینا رو با هم. من یادم یه وقتی یه جایی بودم، یه آقایی بود، یه تاجر بازاری خیلی وضع خوب و خیلی هم اهل کار خیر، هر کار خیری بهش میگفتی انجام میداد، معطل نمیکرد. هر سال هم میرفت مکه. یه سال گفت آقا این جوونا به من گفتن تو برای چی هر سال میری مکه؟ این پولتم بده به کار خیر، نظر شما چیه؟ از من پرس. کدوم من که مجتهد نیستم که، من نه هوافضا رو بلدم، نه کشتی رو بلدم، نه جراحی قلب رو بلدم، نه متخصص. میپرسیم از مراجع تقلید سوال استفتا کردیم، از مراجع نوشتیم، همه مراجع نوشتن آقا اینی که شما میگید طول سال داره کار خیر انجام میده، به داد فقرا میرسه، جهیزیه میده، به ایتا همه این کارا رو میکنه، بذار حج واجبش هم بره، این حجی که در ایمان او اثر گذاره، در کار خیر او اثر گذاره. به امام صادق علیه السلام گفت آقا ابو حنیفه به این آقا گفت نمیخواد دیگه حج بریم کار خیر بکن. حضرت فرمود کذب والله و اسم، به خدا قسم دروغ میگه، گناه کرده. ویحه وای بر او، فی ای رقبت طواف بالبیت و سعی بین الصفا والمروه و الوقوف به عرفه. کجا کدوم کار خیری توش صفا مروه هست، طواف کعبه هست، وقوف در عرفات هست، رمی جمره هست، هر چیزی جای خودش داره. اینم یه داستان. چیه بحثم؟ تأثیر گناه در زندگی انسان همینجا اثر میگذاره. بی خودی مسئله نگیم، بی خودی رای. یه قصه دیگری باز از حضرت بگم. این داستان توی کتاب خرائج آمده، خرائج قطب راوندی. قم مشرف شدید، صحنه حضرت معصوم سلام الله علیها طرف قبله، یه قبری هست از زمین بلنده، صحنه حضرت معصوم قبرستان دیگه، همش قبره، همه رو پوشوندن، حالا فقط طرف قبله یه قبری یه متر از زمین بالا، قبر قطب راوندی، از علمای بزرگ شیعه است، مال 700 سال پیش بوده. کتابی داره به نام خرائج، اونجا این قصه رو نقل کرده. کسی به نام حماد ابن عیسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت گفت آقا یه دعایی در حق ما بفرمایید. دعا کردنم از امام یاد بگیریم، امام صادق علیه السلام. حضرت چه دعای قشنگی کردن، عرضه داشتن اللهم، 5 تا دعا در حق هم فرمودن، اللهم مرزوق حماد ابن عیسی، خدا این 5 تا چیزی به حماد ابن عیسی بده، 50 سفر حج بره، 50 سفر. اللهم مرزق حماد ابن عیسی ما یهج بهی 50، 50 سفر. دارن حسنن، زوجتن صالحتن، اولادن، بچه های خوب بهش بده، همسر خوب بهش بده، خانه خوب بهش بده، درآمد و کشاورزی و پشوانه مالی خوبی بهش بده، 50 سفر حج. امام صادق بلد نبود دعا بکنه یه سفر حج بقیهش کار خیر، نه، 50 سفر حج. این کسی میگه من این آقای حماد ابن عیسی رو یه وقت دیدمش، گفتم از اون 50 سفر چند توش رفتی تا حالا؟ گفت 48 توش تا حالا رفتم. 2 سفر بعدم رفت شد 50 تا. بعد از 50 تا 51 آمد جحفه، میقات اونه که از مکه از جده میرن، آمد جحفه محرم بشه، سیل اومد دیگه، 80-90 سالش هم شده بود پیرمرد، خودش با حالش اینجوری آدم بمیره، 50 سفر حج بره، بعدم تو میقات سیل آمد، تو بهش میگن غریق جحفه، همونجا غرق شد از دنیا، ولی عین 50 تایی که امام صادق علیه السلام دعا کرده بودن. اینم یه داستان دیگه. یه نمونه دیگری عرض بکنم، این داستان در کتابی است به نام تمحیص، یکی از علمای بزرگ ما علی ابن شعبه حرانیه، کتابی داره معروف به نام تحف العقول. این داستان ایشون نقل کرده. امام صادق علیه السلام یه پسری داشتن به نام اسماعیل. اگه مدینه مشرف شده باشی تو بقی، قبرستان بقی که وارد میشین، میبرنتون وسطای بقی، این دست چپ میگن قبر اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام. پسر حضرت بود که زمان خود پیامبر از دنیا، زمان خود امام صادق از دنیا رفت، زمان خود امام صادق از دنیا رفت. یه روز آمدن به امام صادق گفتن آقا اسماعیل تب کرده، تب شدید، روایت اینه، ان اسماعیل حم حما شدیدتا، تب شدید. امام صادق علیه السلام فرمودن که خب برید از این پسر ما بپرسید که ای شیئن عملت الیوم من سوء، بپرسید امروز چه گناهی کردی که گرفتار این تب شدید شد. بازم میگم برای دومین بار، ببینید امامه که میتونه بگه این بیماری به خاطر این گناهه، ما نمیتونیم بگیم. هر کسی این مریضه نگید چوب خداست، شاید امتحان الهی. حضرت رو بپرسید اسماعیل امروز چه گناهی کرده. رفتن گفتن اسماعیل بابات امام صادق علیه السلام میگه امروز چی کار کردی؟ گفت خودم میدونم چه غلطی کرد. گفتن خب بگو چی کار کردی؟ گفت با عیال دعوام شد، زدم تو صورتش، این با چارچوب در برخورد کرد، صورتش شکاف پیدا کرد. حضرتم خب دلیلش همینه دیگه. عروس خانومشون، خانم اسماعیل، یه بانویی بود به نام بنت زلفا، اسمش بود زلفا، بنت زلفا. حضرت خواستن فرمودن که میشه ما ازت خواهش بکنیم که این پسر ما رو حلالش بکنیم؟ گفت چشم، شما هم بفرمایید، جانم به فدایش، حلالش کرد. البته امام یه هدیه هم بهش دادن، هدیه چقدر بود ننوشتن. علل قاعده شاید نمیدونم معادل اون دیهی، دیه داره دیگه، شما بزنی صورت کسی صورتش سرخ بشه، بزنی صورت کسی سرخ بشه یه مسقال نیم طلا دیهش، کبود بشه سه مسقال طلا دیهش، سیاه بشه شش مسقال طلا دیهش. پسرت باشه، دخترت باشه، رفیقت باشه، شاگردت باشه، معلم هستی، استاد کار هستی، هر کسی رو بزنی، ما حق زدن نداریم که. یه مسقال نیم طلا اگه سرخ بشه، سه مسقال طلا اگه کبود بشه، شش مسقال طلا اگه سیاه. رساله ها دارن، تو رساله ها ببینید. من ماه رمضان امسال یه جایی رفتم، یه جوانی اومد پا من، گفت حاج آقا خیلی ما از شما ممنونیم. گفت خیلی تشکر. گفتم چی شده؟ گفت پارسال همینجا این مسئله رو گفتی، خیلی به ما کمک کردی، یه پول حسابی گیر ما اومد. گفتم از کی؟ گفت بابام پا منبر شما بود، رفتیم خونه، گفت پسر عجب مسئله ای، آقا گفت بیا ما رو حلال کن. گفتم حلال همینجوری که نمیشه، دیه داره، دیه ها رو بده ما حلال کن. گفت چقدر بدم؟ گفتم نمیدونم، ببین چقدر زدی، هر چی زدی حسابش. گاه یادم نی تو بچگی تا حالا من خیلی زدم تو رو، بابا هم دست بزن داشت متاسفانه. گفتم به هر حال اگه میخوای حلال بکنی، گفت حالا بیا مصالحه ای بکنیم با هم. خودش میگه برای من خدا میدونه بدون هیچ مبالغه. گفتم بالاخره با چقدر؟ گفت حالا با بابا 20 میلیون گرفتیم مصالحه کردیم، بابا هم وضع توپ حسابی، بچه هم گفت یه تیغی بزنیم حالا که مسئله رو یاد. گفت 20 میلیون گرفتیم مصالحه کردیم. گفتم حالا امسال، گفت اومدم از این مسئله ها دیگه نداری یه مسئله دیگه، ما امسال هم یه کاسمی بود. گفتم چرا اتفاقا؟ یکی دیگه دارم، ولی نگفتن. دیدم حالا این دوباره 20 میلیون تومن دیگه میخواد کاسه، راجع به کار بچه تو خونه رساله ها داره که اگر پدری تکلیف بکنه به فرزندش حق نداره تکلیف بکنه، یا یعنی مگر یه موارد خاصی میتونه اجرتشو بگیره، خانم میتونه دیدم اینو بگم دیگه دوباره حاله یه. گفتم حالا باشه، این باشه وقت دیگه. زدی تو صورت فرزنده دیگه مسقال نیم تو، اینم نمیتونی کلی بگی آقا همینجوری حلال بکن. چجوری حلال بکن؟ باید بدون طرف چقدر بدهکاره، شما چقدر بدهکاری، اگه دلش خاص حلال. به هر ترتیب حضرت یه هدیه ای دادن به عروس، فرمودن حالا برید بپرسید اسماعیل چطوره. حدیث دارم میخونم با آدرسش. فرمودن حالا برید بپرسید اسماعیل چطوره. رفتن آمدن گفتن آقا آب رو آتش تمام شدی، آب رو آتش تمام. یا الله تمامش کنیم آقا، من نگران بودم شما خواب نمونده باشی مثل حرف جمع کرام. ماله یه صلواتی خواهد بفرمید. اللهم صل مثل آب رو آتش. عروس خانم امام صادق علیه السلام صبح تب شدید، حضرت رضایت رو گرفتن از عروس خانم، هدیه رو دادن، راضی شد، تمام. چی داریم میگیم؟ تأثیر گناه رو زندگی انسان، چوب قیامتش باشه اینجا رو زندگی انسان، اینجا اثر داره، اینجا تأثیر گذاره. باز من یه قصه دیگه از امام صادق علیه السلام بگم. گاهی میدونید این گناهان و ظلمها گاهی آثار کار خیر ما رو از بین میبره، کارهای خیرمون رو از بین میبره. عرض کنم که حضرت یه وقتی حج مشرف شدن، امام صادق علیه السلام حج مشرف شد. خب قدیما منزل به منزل میرفتن دیگه، صبح تا شب میرفتن، شب یه جایی توقف میکردن، استراحت میکردن. در یکی از این منازل بین راه، یکی از منازل بین راه که میرفتن، یه قصه پیش آمد. حالا اون داستان من بخوام بگم مفصله. همسر امام صادق علیه السلام همسفر حضرت بود، همسفر حضرت بود، یکی از زنان خدمه کاروان رو، یه خانمی بود، مثلا حالا کاروان ها خدمه دارن دیگه، کاروانه حج اون وقت هم داشت، یکی از زنهایی که خدمه کاروان بود، عرض کنم حالا داستانش بمانه. خانم امام صادق اذیت کرد اون زنه رو، دلش رو سوزن، جیگرش رو آتش زن، خیلی حضرت خیلی ناراحت شد. امام صادق خیلی ناراحت شد، تو رو خدا مواظب باشیم، آه مظلوم پشت سرمون نباشه. خیلی حضرت ناراحت شدن، خیلی ناراحت شد. گذشت، این سفر حج تمام شد و یه سفر حج دیگری امام صادق علیه السلام با خانمشون آمدن، رسیدن همون جای پارسال، موعد پارسال. این خانم، نگید آقا خانم، خانم امام که معصوم نیست، امام معصومه، اسماعیل هم پسر امام، پسر امام غیر از امامش که معصوم نیست که، همسر امام که معصوم نیست. رسیدن دوباره به همون منزل، به امام صادق علیه السلام، گو آقا اسم این منزل چیه؟ من یادم رفته اسم چی بود، اسم این منزل پارسال اینجا توقف کردیم. حضرت فرمود اسمش مهم نیست، هازل مکان الذی احبط الله، اینجا همونجاست که حج پارسال تو اینجا باطلش کردی، حج تو اینجا باطلش کردی. ما نمیتونیم بگیم چه چیزی اعمال خوب ما رو باطل میکنه، امام میتونه بگه، حجت خدا، ولی خدا فرمود اینجا حج پارسال اینجا باطل شد. مواظب باشیم این جلسه نورانی عزای امام صادق علیه السلام رو باطلش نکنیم. گویی همینجا نشستیم باطلش میکنیم. آقا جلسه تمام میشه سر صبحانه، آقا چه خبر، اخبار دست اول نداری، آبروی مؤمن رو از بین میبریم، تمام شد، همینجا الان باطلش کردیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در این کتاب مکاسبشون مینویسد اگر کسی غیبت یه مؤمنی رو شنید ازش دفاع نکرد، خندید به تو صورتش، دفاع نکرد، آقا گفت که گفت. حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده، فرمود این کسی که غیبت میکنه گناه چقدر سنگینه، غیبت کننده رو میدونید دیگه، غیبت کننده روایت داریم المغتاب، اونی که غیبت میکنه انتاب، توبه کنه آخرین بهشتیه، توبه نکنه اولین جهنمی. حالا غیبت کننده جای خودش، امام صادق فرمود اونی که غیبت رو بشنوه و از آبروی اونی که غیبتش شده دفاع نکنه، 70 برابر غیبت کننده گناه براش می‌نویسه، 70 برابر. کجا گفتم حدیثشو نقل کرده؟ شیخ انصاری در مکاسبش. بعد کسی سوال میکنه که آقا آخه اون غیبت کرده، گناه او باید سنگ، من چرا 70 برابر؟ شیخ انصاری فرموده به خاطر اینکه شما که دفاع نکردی، این آقا تشویق میشه، 4 جا دیگه هم میره غیبت میکنه. چقدر ما در روایات داریم که اگر کسی یه منکری یا انجام میده بهش نخندید، نخندید، به وجوه منکره برخورد خوب باش نداشته باشی، تو باش خوشو بش کردی، 4 جا دیگه هم رفت تعریف کرد آبروی مردم. من یه قصه 2-3 روز پیش از امام رضوان الله علیه اولین بار من بود دیدم، خیلی تکان دهنده است. اصلا چی بگم بابا، ما کجا هستیم و اینا چقدر مراقب بودن. همین آیت الله حق شناس، از ایشون بگم، این قصه از امام بگم، برام آیت الله حق شناس فرمودن یه وقتی، حالا قصه باز مفصله، یه جایی میرفتن یه مقدار کتاب میخواستن ببرن یه جایی تحویل بدن، بفرستن یه شهری، نمیدونم قم کجا. تو راه که میرفتن یه این گاریدارا، این باربری، کسی که میبرده این بارو، هی تو را حرف میگفت، جسارت میکرده به آیت الله حق شناس، هی چیز میگفته، بابا موزتو گرفتی، کرایتو گرفتی دیگه، چقدر هی چیز میگفته. وقتی هم میرسن اونجا، بارو که زمین میذاره، اون حرف آخره رو، اون نیش آخره رو میزنه به ایشونو، تمام. این آقا میگه ما همراه آیت الله حق شناس تو راه که داشتیم برمی اومدم، من تعریف بکنم که آقا دیدی این بار بره تا گفتم فرمود حرفشو نزن کارمون غیبت کشیده میشه. اصلا حرفشو نزن کارمون به غیبت کشیده میشه. حالا ما این طرف نخوادم آقا نگفتی بقیه بگو ما که غریبه نیستیم، درد دل بکن تخلیه بشی اعصابت، بگو حالا هرچی هستی من جایی نمیگم تو بگو، ای تشویقش میکنی. مرحوم آیت الله عظمه حاج حسین قمی رحمت الله علیه میگن تو جلسه تو کسی میمده میفرموده ادامه نده غیبت میشه ادامه نده. یه وقتی که شاگرداش میگه آقا اصلا شما میذاری ما حرف بزنیم، چی میخواستیم بگیم الان هم نگفته، میگه آقا نگو غیبت میشه، اصلا میذاری ما حرف بزنیم؟ خب دیگه حرف نزنیم دیگه. خب بله حرف نزنیم، چه اشکال داری چه حرفی زدنش؟ امام رضوان الله علیه اسم خاطره من دو سه روز پیش دیدم، واقعا خدا میدونه الان چند دو سه روز سه چهار روز دیدم، تحت تاثیرم هنوز. کجا بودن ما کجاییم؟ نوشته که کسی آمد خدمت امام از اساتید حوزه، از امام سوال کرد که آقا نظر شما راجع به فلانی چیه؟ فلانی یکی از رجال مشهور سیاسی بوده که سالها از دنیا رفته بود، از امام پرسید آقا نظر شما راجع به فلانی چیه؟ امام دستشون اینجوری کرده بودن، نه یعنی آدم روبرایی نبود. بلافاصله فرمودن نمیدونم. این آقا میگه ما از خدمت امام رضوان الله علیه مرخص شدیم، سه روز بعد رفتم خدمت امام، تا منو دید مثل اینکه سه شبانه روز ایشون در اضطراب و پریشانی بود، منتظر بود دوباره تا منو دید، فرمود فلانی بیا اینجا بیا اینجا. اون حرفی که ما سه روز پیش گفتیم و اون نرو کاری نداشتم، همون نمیدونم درسته، اون نرو ولش کن، همین نمیدونم، همین که گفتم نمیدونم این درسته ها، اون نرو کاری نداشتی باش، نه یعنی آدم روبرایی نبود، نه اون کار نداشته باشی، همین نمیدونم درست. سه روز تو اضطراب بود که اون حرفی که دیروز، با اینکه اصلاح کرده بود. و الان ببینید بازار حالا علیه حالا، خدای به حق زهرا سلام الله علیها به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. خب من این یه کاغذایی که دارم اسمشو گذاشتم موضوع امام صادق علیه السلام، 10 تا آموزه از زندگی امام صادق، هر کدومش تمام 5 صفحه هست. اولیشو گفتم این 5 صفحه اول تموم شد، 9 تا دیگرش مونده، یعنی اگه بخوایم بشینیم باید زور بریم دسته عزا دیگه از همینجا مستقیم باید بریم. انشالله خدا به حق از زهرا سلام الله علیها به همه ما تو عرض کنم مکتب امام صادق مخصوصا یه بار دیگه یادتون باشه، از 60,000 حدیثی که ما از اهل بیت داریم گفتم چند تاش مال امام صادقه؟ 38,000 تاش فقط مال امام صادق علیه. این روایت های ما رو ببینید همش قال الصادق قال الباقر علیه ما سلام الله. یا جعفر ابن محمد ایها الصادق و ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا مولو، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یده، یا وجیان سبن جعفر فرمودن امروز که پدرم به شهادت رسید، کفن تو ابی فی ثوبین شتویین کنه یخرم و فیهما، بابام امام صادق دو لباس احرام داشت کفن بابا قرار دادن، مستحب پیامبرم تو لباس احرام کفن شدن، اگه مکه رفتین لباس احرامتون رو وصیت کنید کفنتون قرار بدن. و فی بردنش تراه به 40 دینار، پدرم یه برده یمانی خریداری کرده بودن، 40 دینار کفن بابا قرار دادن. و فی امامت کانت لعلی ابن الحسین، یه امام یادگار جدش زین العابدین بود، کفن بابا قرار دادن. نمیدونم چه امامی، ننوشتن، همون امامی که شام آتش زده. اینا که گریه نداره چرا ناله میزنی؟ به کربلا کفن مگر به غیر بوریا نبود؟ چقدر بعضیا با سلیقه شعر میگن، میگه بابا اینقدر نگید بدن بی کفن، نه، کفنی داشت خاکم، کفنی داشت خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن. یه جمله دیگه بسم عزیز دلم، دلا رو ببرن بقیه بی بغم. قبقایی شد امروز مدینه تجیه جنازه امام صادق سلام الله علیه. تو رو خدا امروز زور هر کجا بودید دست جات اعضای امام صادق و با عظمت برگزار کنید. من باور نمی کنم امشب، دیشب و امشب و امروز بقیه زائر داشته ما. نه نه نه، یه زائر داره البته. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زاد. امروز با عظمت برگزار کنید دست جات عزای امام صادق علیه، عاشورای امام صادق علیه السلام. قمقایی شد مدینه، ابو هریره اجلی رفت بالا بلندی گفت اتدرون ماذا تحملون الی الثرا؟ اگه میدانستید چه بدنی رو زیر خاک میبرید، این خاکا رو رو سر میریختید، انقدر عجله نکنید برای خاک سپاری بدن امام زاده. امروز مدینه گفتن خاک نریزید، دفن نکنید. اما یه جا زینب فریاد زد اگر کشتن چرا خاکت نکردن؟